بسم الله. من از این گفتم ما تحقیق بخونیم شجره ها، یه دو سطر بالاتر ها، برای اینکه اونم یه مقداری دیروز خیلی چی نشد. بسم الله الرحمن الرحیم. و تحقیق، ان الوضع یقوم على اساس قانون تکوینی للذهن البشری وهو انه كلما ارتبط شيئان في تصور الانسان ارتباطا مؤكدا اصبح بعد ذلك تصور احدهما مستدعيا لتصور الاخر، وهذا الربط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية كالربط بين سماع الزئير وتصور الاسد الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعي المتكرر بين سماع الزئير ورؤية الأسد، وأخرى يحصل بالعناية التي يقوم بها الواز إذ يربط بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن السامع فينتقلون من سماع اللفظ إلى تصور المعنى. خب قفتم تهنوز علماء آمدن در باره وز حرفهای فرموده ان، و ایشون فرمود که نه، هنوز یعنی مبنای درستی راه روشنی در باب وضع علما ارائه داده نتوانستن، یا ندادن یا نتوانستن، برای اینکه بعضی وضع رو معنا کردن به اعتبار، جعل قانون، تصویب قانون، قانون سببیت، لفظ را سبب اعتبار کردن برای معنا، و ما گفتیم این سببیت و قانون علیت چیزی نیست که با خاطر اعتبار و تصویب موجود بشه، این امر تکوینی وابسته به اسباب تکوینیشه، تا سبب تکوینی علیت موجود نشده علیت مخلوق موجود نخواهد شد، پس به مجرد اعتبار علیتی در کار نخواهد بود، و الا بنده حضرت عالی را علت جبرائیل تصویب میکنم، شما علت جبرائیل شد به مجرد تصویب من، شما علت جبرائیل شدین آقا، یا جبرائیل علت شما شد، یا هیچ کدوم. پس علیت معلوم شد یا نه؟ علیت امری است که با تصویب، با قرارداد به وجود نمیاد، فرض بفرمایید، و الا اگر با قرارداد به وجود میامد، نار علت احراقه، درسته یا نه؟ علت حرارته. خب ما به عکس تصویب میکنیم، ما نار را علت بگو برودت تصویب میکنیم، به مجردی که ما تصویب کردیم آیا نار علت برودت شد؟ علیت پیدا شد؟ نه. پس علیت امر تصویبی بگو نیست. آقایونی که وضع را گفتن، وضع یعنی لفظ را سبب اعتبار میکنیم، علت اعتبار میکنیم برای معنا، این درست نیست. یعنی به تعبیر ایشان در حلقه اولا فرمود که این یک قدم الالامامه، یک قدم جلو رفته در مشکله، و از در مقابل اون کسی که میگفت علیت بین لفظ و معنا ذاتیه، اون میگفت ذاتیه، اصلا کاری به جعل و کاری به اینها نداره، قبل از واضع و قبل از خلقت دنیا بین هر لفظ و یه معنای علیت از قبیل نار و حرارت بوده. بعد آمدن آقایون گفتن نه، سببیت ذاتی نیست، بلکه این علیت و سببیت بالوضع پیدا میشه، این یک قدم جلو رفت، بالوضع پیدا میشه، یعنی اعتبار میکنیم ما علیت را، ولیکن مشکل حل نشده. ولذا قول دوم در بین آمد، قول دوم همون مثل که آقای خویی بود که فرمودن وضع عبارت است از تعهد نفسانی، من در نفسم، من متکلم، تعهد میکنم هر وقت این معنا را اراده کنم تکلم به این لفظ میکنم، پس من طبق تعهد نفسانی در کلام خود ایجاد سببیت کردم، در کلامی که از من از اول عمر تا آخر عمر صادر میشه، در این کلماتی که از من صادر میشه، من طبق تعهد خودم ایجاد سببیت کردم، ملتزم شدم که هر وقت اون معنا را قصد کنم به این لفظ تکلم میکنم، یا هر وقت به این لفظ تکلم کردم فلان معنا را قصد میکنم، ایجاد ملازمه کردم بین تکلم به این لفظ و قصد این معنا. این ایجاد سببیت و ملازمه از کجا پیدا شد آقا؟ گیر کرد آقا بازم، هیچ، از تعهد و التزام نفسانی، من ملتزم شدم دیگه، من عاقلم، شخص عاقل به التزاماتش اثر میذاره. خب من ملتزم شدم که در تمام عمرم هر وقت اون معنا رو قصد کنم تکلمی به این لفظ میکنه. قهرن بین تکلم من به این لفظ و قصد من این معنا را سببیت ایجاد شد. منتها سببیت در اثر چی ایجاد شد؟ بگو. تعهد قلبی یا امر واقعی یا امر خیالی؟ خب از واقعی واقعی موجود میشه، اشکالی نداره. اینم نظر دوم که ایشون فرمود، این نظرم اشکالاتی دارد. اولا خب بعد اشکالات زیادی داره که اونو بعد بیان خواهیم کرد انشاءالله. فعلنش اینه، اولا اون کسی که وضع میکند، نامگذاری میکند، خانهش بچه شده، تمام زندگیش در قاره، در شاخه کوه بوده، اصلا از تمدن و فرهنگ و ثقافت و از اینها هیچی اطلاعی نداره، در همون شاخه کوه خانهش یه بچه شد، میتونه این بچهش رو نامگذاری کند یا نه؟ میتونه؟ نامگذاری یعنی وضع دیگه. حالا گیر کرد، خیال میکنه نامگذاری غیر از وضع، وضع میکند، میگه سمیتوهو علیان، این ولید، این مولودی که خانهش پیدا شده، میگه اسمش را علی گذاشتن. این عملیه وضع ازش انجام گرفت. و حالا که این آقا نه تعهد هنوز بلده و این که تعهد بین دو چیزه، یک طرفش لازم میشه، یک طرفش ملزوم میشه و از ملزوم همیشه منتقل بشه به لازم، این معنای فلسفی و منطقی رو هیچ بلد نیست و وضع میتواره. پس معلومه که وضع عبارت از تعهد نیست. و الا اگر وضع عبارت از تعهد بودی، اون آقایی که تازه خانهش بچه شده، حتی حضرت عالی ها بلا نسبه البته ها، بله، اون آقایی که در اون مغاره کوه داره زندگی میکنه و هیچ گونه این استدلالات منطقی، لازم و ملزوم، ملازمه، انتقال از ملزوم به لازم، اینها را هنوز سرش نشده و باید وضع نتواند. و حالا که اونم بگو، پس اینم نشد. خدایا پس این وضع چی باشد آقا؟ ایشون میفرماید که حق این است که وضع عبارت است از ایجاد صغرا برای یک قانون تکوینی الهی که خالق بشر این قانون را با ذهن بشر، با خلقت بشر، این قانون را برای عالم ذهن بشر آفریده. اصل قانون خدا آفریده، تکوینن خلقت کرده این قانون را، ولیکن اون قانون صغرا نداره. کی صغرایش پیدا میشه آقا؟ مصداق اون قانون بگو، با وضع. پس واضح چی کار میکنه آقا؟ حالا گیر کرد بازه، نگو تصویب قانون میکند، نه، تصویب مصویب قانون اعتباری نیست، نگو تعهد و التزام نفسانی میکنه. پس چی کار میکنه واضح؟ بگو، یک فردی از قانون تکوینی را ایجاد میکنه. ایجاد، نگو اعتبار و تصویب تا بگو امر اعتباری شد، امر خیالی، نه، یک فردی از یک مصداقی از قانون تکوینی الهی را ایجاد میکنه. اون قانون تکوینی الهی کدوم آقا؟ خوب توجه کن، خداوند در ارتباط با ذهن بشر سه تا قانون آفریده، هر سه تاش قانون تکوینیه. خوب توجه کنه ها، یکی قانون اولیه، دو تا قانون قانون ثانوی گفته می شود که اون دو تا قانون که انه اون قانون اولی را تعمیم می دهد. اون قانون اول اول که خدا برای ذهن بشری آفریده چی آقا؟ اگر گفتیم نه نه اونا نیست، اول از اول حساب را اثر بگیر ها، اون مسئله که حساب را اثر بگیر که بلدین ها، بلدین همه تون دیگه، گفت یا قبول به این مقدار دو، مثلا دو یا سه بار قبول کن یا حساب را از سر بگیر. خب اولین قانونی که همه ما ملتفت، ما خوب توجه کن، اینه، خداوند این قانون را برای بشر آفریده، ذهن بشر اینجوری آفریده شده که احساسی به شیء، خوب توجه کن، احساسی به شیء موجب تصور اون شیء میشه. این قانون را قبول داری یا نه؟ گیر کرده چی جور؟ چیز را ببینیم، این دیدن سبب میشه که صورتش در ذهن ما تصور بشه، چیز را لمس کنیم صورتش در ذهن ما تصور میشه، چیز را بشنویم صورتش در ذهن ما، بگو دیگه. حالا بیا با این آقاده درستش کن. علم خب علا کلی این اولین قانونی است که خدا برای ذهن بشر، خالق بشر آفریده. احساسی به چیزی یا از طریق سم یا از طریق بصر یا از طریق ذائقه یا از طریق لامسه، اگر چیزی رو لمس کردیم، همین الان که شما این بلندگو رو میبینین، این احساس بصری درست یا نه؟ این احساس شما و دید شما این بلندگو رو، این علت و سبب که یک صورتی از این بلندگو در ذهن شما نقش بشه، اینه قبول دارین یا نه؟ اولین قانون احساسی بشه، بگو سبب و علت، بگو تصور. این را خداوند با وقتی که بابای آدم را آفرید، با اولین قدمی که بشر را آفرید، این قانون را خداوند متعال برای ذهن بشر وضع کرده که احساسی به چیزی سبب و علت بشد برای تصور اون چیز. ولیکن این قانون کمه ها، این قانون معنایش اینه که فقط ما چیزایی در ذهن ما تصور بشه که از راه حواس، بگو دیگه، پنجگانه، یا درک کنیم یا لمس کنیم یا ذوق کنیم، دیگه چی بود؟ لامسه رو هی سه بار تکرار میکنی، خیلی اهمیت میدی در باره لمس ها، شامه و ذائقه و باصره و اینها، ولی این برای تصورات بشر کمه. خیلی چیزاست که با این حواس پنجگانه، بگو نگو تصور، بگو با این حواس پنجگانه حس نمیشه تا اون حس سبب تصور بشه. و لذا خداوند متعال دو تا قانون تکوینی که کعنه برای توسعه تصور باشد. خوب توجه کن آقا، یادتان نره اینا رو بنویسین ها، قانونی است که از اول دنیا تا آخر دنیا به دردت میخوره ها. بعد دو تا قانون دیگر را برای توسعه تصور اشیا که ذهن بشر از دایره حس بیشتر تصور کنه، فتصوراتش محدودی به دایره حسش، بگو گیر کرد آقا، احسن، تصورش محدودی به دایره حس نباشه، یه مقداری بیشتر بتواند. دو تا قانون تکوینی دیگر را هم خدا آفریده. اون دو تا قانون کدام آقا؟ اول، اون قانون اول، اول رو بذار کنار، قانون اول تکوینی چی بود؟ باریکلا، چقدر قشنگ رفیقم بلد شد، همه تون اینجور بلد بشین ها. احساس بشی، بگو، بگو سبب، بگو علت، سبب و علت تصور اون شیء است. این قانون اول. قانون دوم تکوینی آقا، اینم تکوینیه، این دیگه از دایره احساس خارج شد، توسعه پیدا میکنه. میگم که بله، احساسی به مشابه، خوب توجه کن ها، احساسی به مشابه، اینم موجب تصور مشابه دیگرش میشه. در قانون اول چی بود؟ خودش را احساس کنیم تا موجب تصورش بشه. در قانون دوم چی میگیم آقا؟ باریکلا، مشابهش را تصور کنیم. این مشابهش را تصور کردیم، اول خودی اون مشابه تصور میشه، بعد اون شبیهش هم در ذهن ما، بگو، تصور میشه. این برای توسعه معلومات و تصورات ذهن بشری خداوند این قانون را هم آفریده که از راه مشابه خیلی چیزا در ذهن ما تصور بشه. خودش را که حس نکردیم، چی را حس کردیم آقا؟ بگو دیگه، گیر کرد آقا، مشابهش را حس کرده، از راه مشابه خودش، خود اون شیء دومی در ذهن ما تصور بشه. این قانون را قبول دارین یا نه؟ تکوینیه یا نه آقا؟ شما صورت شیر را اینجا ببین، همین دیوار صورتش کشیده، این صورت شبیه شیره دیگه، خودی شیر که، خودی شیره یا شبیه شیره آقا؟ خودشه؟ باریکلا. خب عکسی که همین، بگو شبیه دیگه، شبیه اون شیری که در جنگل مازندرانه، این عکسی که در این دیوار هست شبیه اون شیریست که در جنگل مازندران. خب این شیر رو اول احساس شما به چی تعلق گرفته؟ به این شبه تعلق گرفته، به شعر واقعی که تعلق نه. از راه احساس اولین چیزی که در ذهن شما تصور میشه چیه؟ ها؟ خود این صورت، این صورت، یعنی صورت این عکس در ذهن شما تصور میشه. این طبق کدام قانونه؟ این قانون اولیه، ولی احساس بشه موجب تصور، بعدش توسعه پیدا میکنه. اول صورت خود این عکس در ذهن شما تصور میشه، بعدش صورت شعر واقعی در ذهن شما تصور میشه. این صورت ذهن واقعی، شعر واقعی دو باسته چی در ذهن شما خطور کرد؟ سبب چی بود؟ احساس مشابه یا تصور مشابه. اینم قانون دوم. اینو قبول دارین یا نه آقا؟ اگر این قانون دوم نبودی، اون قانون اول برای ما علم بشر کفایت نمی کرد. فقط چیزایی در ذهن ما می آمد که حس کرده بودیم مستقیما خودش را، و الا چیزایی که خودش را حس نکرده بودیم، اونا دیگه ما نمی تونستیم در ذهنمان. شر را کی می توانستیم تصور کنیم؟ وقتی که می دیدیم. اما این شبیهش را اگر می دیدیم دیگه نه، موجب تصور شیر بگو نمیشه. این قانون دومی تکوینی. قانون سومی تکوینی، مخوام معلومات بشر رو بیشتر از این گسترش بدهم آقا. بله، قانون سومی اینه، یادت نره ها. همون طوری که مشابه سبب و علت تصور مشابهش میشود، مقارن، ملتفتی یا نه آقا؟ مقارن هم سبب تصور مقارن میشود. این هم قانون تکوینیه. خالق و آفریننده جهان این قانون را برای ذهن بشر آورده. ذهن بشر طوریه، این ذهن حضرت عالی ها که همین یه سانت چند، یه متر و چند سانت قد داری و چند سانت هم عرض داری، خداوند تو را که اعجوبه کائنات هستی و مظهر تمام نمای قدرت خداوند هستی، ذهنت را طوری آفریده که از مقارن، مقارن را حس کنی، تصور کنی مقارن دیگر را. این تعجبه ها، اینم برای توسعه همون معلومات ذهن بشره که از راه مقارنات خیلی چیزها را باید تصور کنیم، چون که خودش نیست تا از راه احساس خودش خودش را تصور میکنه. مشابهش هم بگو نیست تا از راه مشابهش تصور کنیم. پس اگر ما بخوایم اون در ذهنمان، یه صورتی از او در ذهنمان بیاریم، واسه چی او رو تصور کنیم آقا؟ بگو. به خاطر مقارن. دو شی اگر با هم مقارن شد، تصور احد المقارن سبب میشه برای تصور مقارن ثانی. اینم یکی از قانونهای تکوین. حالا بیا سری وضع. وضع چیکار میکنه؟ وضع چیکار میکنه آقا؟ هم واضح میخواهد مصداق برای قانون تکوینی سوم ایجاد کنه. قانون تکوینی سوم چی بود؟ مقارن سبب تصور مقارن. قبل از وضع واضح بین لفظ اسد و حیوان اسد، الف و سین و دیگری چی آقا؟ زود بگو. دال. باریک الله. اسد دیگه، اسد الف سین دال. بین لفظ اسد و اون ذات درنده، خب بین این لفظ و اون ذات درنده هیچ گونه تقارن بگو دیگه نه. و لذا تصور لفظ اسد موجب تصور اون حیوان مفترس نمیشه. احساس به لفظ اسد موجب تصور حیوان مفترس نمیشه. چرا نمیشد آقا؟ چرا موجب تصور اون نمیشد؟ بگو. نگو وزن نبود. بگو تقارن با هم، با هم تقارن نداشتن تا احد المقارن یدل علی المقارن آخر نداشتن. ولی واضح آمد چی کار کرد آقا؟ نگفت اعتبار کرد لفظ را، علت اعتبار کرد برای معنا تا بگو وضع امر اعتباریه. نگو واضح آمد تعهد کرد تا بگو این تعهد را کسی میفهمد که علم فلسفه و منطق. واضح آمد چی کار کرد آقا؟ حضرت عالی، قسم حضرت عباسی، خانت بچه شده یا نه؟ حتما که میشه دیگه، یهب لمن یشاء و اناثن و یهب لمن یشاء و ذکورن و یجعل من یشاء و عقیمن. ملتفت شدی یا نه؟ خب خداوند برات فرزند عنایت میکند، و حضرت عالی میتوانی این فرزندت را نامگذاری کنی. این نامگذاری همون وضع دیگه، درسته یا نه؟ خب شمایی که نامگذاری میکنی، آیا اعتبار میکنی لفظ عین اللام و یارا علی برای این مولوده، مولودی که خداوند تازه برای شما عنایت فرموده، آیا اعتبار میکنی یا تعهد میکنی بین لفظ عین و لام و یا و اون ذاتی که خدا تازه برای شما عنایت کرده، یا نه ایجاد اقتران میکنی، ایجاد مقارنت میکنی بین لفظ علی و اون مولودی که الولد الچموش یشبه ابا مثلا؟ ها این مسئله معروفه ها. میفرماید مرحوم شهید صدر، میفرماید که معنای وضع، هر پدری که برای پسرش نامگذاری میکند معناش اینه که بین لفظ عین و لام و یا و اون مولود تازه که خداوند بهش اون نعمت را عنایت فرموده، بین اون هیکل خارجی و لفظ علی مقارنت ایجاد میکنه. و این ایجاد مقارنت هم ایجاد تکوینی ها، یعنی تکوینن بینشان تقارن در عالم ذهن، نه در عالم خارج، در عالم ذهن تقارن ایجاد میشه. و این تقارن بین لفظ علی و اون ذات خارجی یا در اثر اینه که ذهن ما صد بار این دوتا رو یه جا دیده. وقتی دو شی را صد بار یه جا ببینیم، در عالم ذهن ما بین هر دو تا تقارن ایجاد میشه یا نه آقا؟ به حیثی که در بار صد و یکم، ملتفت شدی؟ اگر در بار صد و یکم یکی را دیدیم، اون یکی سبب میشه برای تصور دیگری. یا چی بابا آقا؟ یا از باب همون قانونی که المقارن یدل علل مون. تو این تقارن چی جور ایجاد میشود؟ ایجاد مقارنت بین دو چیز دو جوره. گاهی در اثری که هر دو تا رو یک جا زیاد دیدیم، یه بار دیدیم، دو بار دیدیم، ده بار دیدیم، صد بار دیدیم، هزار بار هر دو تا رو با هم یه جا دیدیم. وقتی هزار بار یک دو شی را با هم یک جا ببینیم، در ذهن ما تا آخر عمر و تا آخر دنیا این دو تا شی با هم مقارن میشه. وقتی مقارن شد، هر بار یکی را تصور کردیم، تصور احدهما سبب میشه و علت میشه برای تصور دیگر. این یک جور تقارن. گاهی تقارن اینه که با یک بار این لفظ را با معنای واضح یک جا کرد، با همین یک بار یک جا کردن تقارن دائمی در ذهن ما ایجاد میشه. چرا؟ چون در شرایط مخصوص همه اهل بیتش را جمع کرده، یه شیرنی هم بگو دیگه پخش کرده، بله شیرنی هم توزیع کرده، تقسیم کرده و در حضور همه گز هم تقسیم کرده، گفته سمیتهو علیان. در این شرایطی که این آقا میگه نام این بچه‌ام را علی گذاشتم، یعنی چی؟ یعنی اعلام میکند برای دنیا که من پدر بین عین و لام و یا که علی باشد و این ذات ایجاد تقارن کردم. چون در شرایط خاص با کیفیت خاص یک بارم که این بگوید، تقارن دائمی ایجاد میشه. پس وظیفه واضح ایجاد تقارن. آقا حیف شد وقت ما گذشت و بله مطلب گرچه توضیح حیف نبود ها، خیلی عالی بود، ریشه‌ای بود ها، نبود؟ میخواستم مثل دیروز رد کنیم زود، بعد حیفم آمد. بخون باید بخون. چرا در عالم ذهن گفتم تقارن در عالم ذهن؟ حضرت عالی را با رفیق شما بنده یه بار دیدم، در ذهن من هر دو تا یه جا تصور شدین یا نه؟ دو بار دیدم، سه بار دیدم، صد بار که دیدم، وقتی صد بار شما را ذهن من یه جا تصور کرده، قهرن در عالم ذهن من بین شما و اون آقا تصورن تقارن ایجاد شده، به حیثی که در بار صد و یکم اتفاقا اون رفیقت مبتلا شد به نه بابا سرطان چی؟ مبتلا به ضعف شد، نیامد بیرون. شما را تنها دیدم، شما را دیدم، از طریق احساس شما صورت شما در ذهنم بگو تصور شد، و بما این که در عالم ذهنی من تقارن وجود داشت بین شما و اون رفیقت، به مجردی که صورت شما وارد ذهن من شد، این تصور شما علت میشه که اون مقارن شما هم در ذهنم تصور بشه. خیلی مسئله واضح و روشن آقا، و تحقیق بوش کن، واضح ایجاد تقارن کرد، واضح چه کاره شد. بله دیگه، تو برای بچه تو واضحه یا کسی دیگه رو میاری آقا؟ خب هر وقت خانت بچه شد بنده رو بیاور که من برای شو نامگذاری کنم، که نمیشه، خودت میتوانی بس کنی. و تحقیق ان الوضع یقوم على اساس قانون، بله در باب اسماء اجناس برای ما فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه آقا، در باب اسماء اجناس فرق نمیکنه. بگم واضح یک شخصه، یعروب ابن قحطانه. بعد کم کم بعضی آمدن بعضی لغت ها رو زیاد کردن از همون اهل لغت. یا در فارس مثلا اول کسی که لغت ده خدا را، کت خدا میگن، ده خدا کتابی بزرگه، چی؟ ده خدا، اون لغت ده خدا را نوشته. میگم واضع لغت فارس اون آقایی بوده که مؤلف لغت، گوش کن آقا، منظور چیکار داری تو؟ تو ملموسه ببین، منظور کار نداشته باش. بله نه، در اسماء اجناس غالبا یک شخص اول، مؤسس اول داره. بله در باب اعلام شخصی هر کس واضعه اولاد، نامگذاری برای اولاد خودش میکنه. خب اینجا مهم این بود، میخواستم از جناب عالی سوال بگرم، این یادت نره. ان الوضع یقوم على اساس قانون تکوینی للذهن البشری، وضع همیشه قائم بر پای بر اساس یک قانون تکوینی برای ذهن بشری. این کدام قانون تکوینی آقا؟ این همه توضیح دادم، این کدام قانونه؟ بگو قانون سوم از اون سه تا قانونی که عرض کردم، اون سه تا قانونی که عرض کردم که یادت که نرفته ها، با تکرار کنم یا نه؟ اول احساس بشی موجب تصور خود اون شی میشه، یک. بعد برای توسعه علم بشر که خداوند ارحم و راحمینه و عطوفه، میخواد که معلومات بشر و علم بشر توسعه پیدا کنه، فقط منحصر به دایره محسوسات نباشه، ولذا قانون دوم رو بهش اضافه کرد، پیوند زد. قانون دوم چیه؟ احساسی به مشابه موجب تصور مشابه آخرم میشود. این دو تا قانون مثل از قبیل عکس شعر موجب تصور خود شعر واقعی میشه. میشه یا نمیشه آقا؟ انصافا بگو ها، میشه. خیلی خوب. قانون سوم احساس به مقارن، یا بگو تصور مقارن، تصور مقارنم علت و سبب تکوینن برای تصور مقارن آخر. بین لفظ اسد و اون حیوان مفترس تقارنی وجود نداشت، واضع لغت عرب آمد بین هر دو تا تقارن ایجاد کرد. وقتی که تقارن ایجاد کرد، دلالت احد المقارن بر مقارن آخر قانون، بگو دیگه، قانون تکوینی الهی. و هو انه کل ما ارتبط شیئان، هر وقت که مربوط شد دو چیز، لفظ اسد با حیوان مفترس، مربوط شد در تصور انسان، نه در عالم خارج، در عالم تصور انسان. خب مربوط شد، چقدر مربوط بشد آقا؟ به حیثی که هر دو تا مقارن گفته شود، یعنی تقارن بینشان خوب قرص و محکم باشد. ارتباطا مؤکدا، با هم مربوط شد، ارتباط مؤکد. اصبح بعد ذلك، میگردد بعد از اینکه بین هر دو تا ارتباط در عالم ذهن ما برقرار شد، میگردد بعد از این تصور احدهما، تصور یکیش در ذهن، مستدعیا. عوض مستدعیا شما بگو چی؟ بگو ها، بگو مستلزما، بگو سببا، بگو علتا. تصور احد المقارن علت میشه برای تصور دیگر. وضع از این بابه، از باب لفظ و معنا در عالم ذهن با هم مقارن شده، وقتی یکی را بشنویم دیگری در ذهن ما باریکلا. و ها در رفت بین تصور. خب میگه فرماید تقارن در عالم ذهن بین دو چیز در اثر چی موجود میشه که بین دو چیز در ذهن ما تقارن داشته باشد همیشه؟ و در اثر کی موجود میشه آقا؟ میفرماد تقارن گاهی اینجوریه و با هادر رب و این تقارن بین تصورین بین شیئین در عالم ذهن تارتن یحصل به صورت عفیه، گاهی حاصل میشد به صورت خود به خود عفیه و بدون اعمال عنایت، بدون اعمال عنایت خود به خود تقارن پیدا میشه. مثل تقارن بین شیر، صدای شیر بگو و خودش، چند بار با هم ذهنت مقارن دیده؟ چند بار صدای شیر را شنیدی و دیدی که خود شیرم بوده؟ بگو 1,000,000 بار صدای شیر را شنیدی و دیدی خود شیرم بوده. پس 1,000,000 بار در ذهنت همیشه این دوتا با هم یه جا بوده. اگر دو این صدای شیر با شیر واقعی 1,000,000 بار در ذهنت یک جا آمده، قهرن در عالم ذهن بین این دوتا تقارن ایجاد شد یا نشد آقا؟ به حیث که بعد از 1,000,000 بار یکی را تصور کرده، این تصور یکی سبب تصوره ای باری کلو چون قبلا در ذهنت بوده ها. بله اینه میگن تقارن پیدا شد عفیان. عفیان یعنی چی؟ طبیعیه، یعنی این کسی نیامده ایجاد کرده باشه ایها الناس من بین صدای شیر و خود شیر مقارنت ایجاد کردم، نه، این مقارنت و مقاربت از سابق بوده ها، گاهی اینجوره. این یکی بله و تزور الاسد الذي حصل نتیجه تقارن طبیعی. معنای تقارن عفی اینه که بدون اعمال عنایت خود به خود در اثر عامل طبیعی این تقارن پیدا شد در عالم ذهن ما بین صدای شعر و خود شعر، بین سماع زئیر و رؤیت الاسد. و اخرى و گاهی اینه نه، اونقدر ذهن ما این هر دو تا رو یه جا ندیده، ولیکن در اثر عامل در اثر اعمال عنایت هر دو تا با هم یهو مقارن می شود. و اخرى يحصل بالعنايه التي يقوم بها الواضع. این تقارن بین دو چیز حاصل می شود به سبب عنایت اونچنانه که واضع بله قائم به اون عنایت شده، اون عنایت را واضع به کار بسته. یه مولود مسعودی، یه کره خدا به این آقای زید داده، این کره در خانه زید پیدا شده. خب بین این ذات خارجی که اون کره باشد و لفظ علی کی تقارن بود آقا؟ یک نبود دیگه قبلا. خب یه بار این پدر آمد بین لفظ علی و این کره یه بار هر دوتا رو یه جا کرد، ولی در ظرف مؤثر، ظرف مؤثر اینه که شیرنی تقسیم کرد، مردم را اعلام کرد که من در مقام نامگذاری هم، نامگذاری بر وزن تاجگذاری، نامگذاری بر وزن تاجگذاری. در این شرایط اگر یه بار بین این کره و این لفظ علی ایجاد یه بار هر دو تا رو پهلوی هم بگو سمیته، بگو علیان، این لفظ علی با این کرت الی الابد با هم مقارن میشه و در اثر یک بار هر دو تا رو پهلوی هم قرار دادن الی الاباد الی الابد هر دو تا با هم و لذا چون که هر دو تا با هم مقارن شده، هر وقت لفظ علی را بشنیم اون دیگری اون کره در ذهن ما بگو دیگه کره مشدده یا مخفف آقا؟ اختلاف الاقوال، کره یا کره؟ بله اذیار به تو بین اللفظ به تصور معنی مخصوص فی ذهن سامه، با همین عنایت با همین نامگذاری که میگم من این کره را بله علی نامگذاریدم، نامگذاشتم، رب داده این پدر، پدر نامگذار بین لفظ علی و تصور اون معنای مخصوص که همون هیکل خارجی باشد، یعنی همون مولود مسعود باشد در ذهن ناس. فینتقلون من سماع لفظ، پس منتقل میشن مردم از شنیدن لفظ علی به تصور کردن اون کی آقا؟ اگر گفتی زود بگو. ای باریکالله. والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني و ما کی در اون وضع را احتمال دوم این بود که میگفت وضع امر اعتباریه، میگیم اعتباری به این معنا ما قبول داریم. حالا بگو اعتبار، بگو نامگذاری، بگو گذاشتن لفظ بالای معنا، عباراتنا شتا و حسن که و هر جور که بگو ما میگیم حقیقت وضع و روح وضع ایجاد اقترانه، ایجاد تقارن بین لفظ و معنا. حالا این رو به هر لفظی بگوید وضعت هذا اللفظ لذاک المعنا، بگوید قرار دادم این لفظ را بالای این معنا، بگوید قرار دادم این لفظ را علت برای این معنا، به هر لفظی که بگوید اشکالی ندارد، نتیجهش یک چیزه و اون ایجاد بگو دیگه، یا بگو قرن اکید. والاعتبار الذي تحدثنا عنه، ما حدیث کردیم ازش در احتمال ثانی، ليس الا طريقه يستعملها الواضع، اون که گفتم لفظ را علت اعتبار میکند برای معنا، یا علت اعتبار میکند برای تفهیم معنا، این اعتبار کردنی علیت و سببیت، اینها همش کشکه ها، ليس الا، همه اینها طریق است که يستعمله الواضع، که استعمال میکند و به کار میبندد واضح این حرفا را، فقط به خاطر این، فی ایجاد ذالک الاقتران، اصل وظیفه واضح اینه که اقتران ایجاد کند بین لفظ علی و اون کره، و القرن المخصوص، و اقتران خاص ایجاد کند بین لفظ علی و اون کره و صورت المعنا. فمسلک الاعتبار، مسلک اعتبار صحیحه، منتها به این معنا میگیم وضع اعتباریه. یعنی چی؟ یعنی با این اعتبار کردن ایجاد بگو دیگه قرن میکند. اصل نامگذاری اعتباری، ولی ایجاد اقتران میشه امر تکوینی، یعنی با تکوینن تقارن در عالم ذهن ما بین لفظ و معنا ایجاد میشه. و وقتی تقارن ایجاد شد، هر مقارن یدل علل هی بحری کن، ولكن بهذا المعنى وبذلك صح ان يقال ان الوضع قرن مخصوص. اون آقا نمیگه، اون آقایی که بچه‌اش رو نامگذاری میکنه نمیگه من مقارن کردم لفظ علی را با این بچه‌م، این چیزا رو نمیگه. اون چی میگه آقا؟ اون تعبیراتی دیگری داره، میگه نامگذاری کردم، میگه تاجگذاری کردم، میگه بچه‌م را نام گذاشتم علی، به این تعبیرا. ولیکن واقع این تعبیرا به این برمیگردد که این آقای پدر ایجاد اقتران کرد بین لفظ علی و این بچهش، ایجاد اقتران در عالم ذهن ها، نه در عالم بگو. چرا در عالم خارج نه؟ معنا در خارجه اون هیکل، کی در خارج نیست؟ کاش عکس میگفتی. این از اینه که ماه مبارکه. ان الوضع قرن مخصوص بین تصور لفظ و تصور معنا بنهان اكيد، چون هر قرن نمیشه و الا بنده با حضرت عالی یه روز از اول صبح تا غروب با هم مقارن را رفتیم، هر کی ما را دید با هم دید، مجرد یه روز بنده با جناب عالی یه جا بودیم، من و شما مقارن گفته بگو نمیشیم، باید مقارنت بینشان به نحو اکید مترسخ و ثابت و قرص در عالم ذهن باشد، تا اینکه احد المقارن يدل على المقارن الاخر. و من هنا نعرف ان الوضع ليس سببا الا للدلاء. همین جاییم دیگه، درست یا نه آقا؟ کجاییم آقا؟ و تصور ما به نحو قرن باشد، اقتران باشد به نحو اکید، لکی یستتبع، تا اینکه مستتبع و مستلزم بشد حالت و اثارت احدهما، که یکیش در ذهن اگر پراکنده شد آمد، این سبب بشد که دیگری را هم در ذهن ما بکشاند، بیاورد، تصورش بدهد. اثارت و احدهما، بله، موجب بشد، یکیش سبب بشد برای تصور دیگر در عالم ذهن. و من هنا نعرف، و از اینجاست که ما میشناسیم، ان الوضع ليس سببا الا للدلاله التصوريه، برای اینکه واضح چیکار کرد آقا؟ ایجاد تقارن کرد بین لفظ و معنا. خب لفظ را وقتی ما شنیدیم، از باب تقارن موجب تصور معنا میشه دیگه، موجب تصدیق نمیشه. بنابر این معنایی که ما گفتیم وضع عبارت است از اقتران، از قرن خاص، قرن خاص موجب تصور معنا میشه نه موجب تصدیق. پس دلالت وضعی کدوم دلالت شد آقا؟ زود بگو، بگو دلالت. پس ما از کجا تصدیق میکنیم که این متکلم قصد کرده این معنا را؟ میفرماید او از ظهور حال آقایه، نه از کلامش. کلامش دلالت، کلامش فقط دلالت بر تصور داشت، بیشتر از اون. و من هنا نعرف ان الوضع ليس سببا الا للدلاله التصوريه، بل شنیدن لفظ موجب خطور معنا میشود. و اما اینکه این معنا را که در ذهن ما خطور کرده متکلم ایره قصد کرده یا قصد نکرده. و اما الدلالتان التصدیقیتان الاولا و الثانیه فمنشأهما، عبارت یکم اشتباهه، باید یه واو هم داشته باشه، درست یا نه آقا؟ کتبا واو باشه و ها نه، فمنشأهما اونجا یک واو باید داشته باشه یا نداشته باشه آقا؟ از ماده نشویه دیگه، نشو واو داره، همون در کتابت میاده، در چی نمیاد؟ در تلفظ نمیاد. فمنشأهما الظهور الحالی، منشأش ظهور حالیه، یعنی از حال متکلم ما تصدیق میکنیم که این آقا این معنا را قصد کرده، و الا از لفظش نه، لفظش دلالت بر تصور کرد، بیشتر از تصور چیزی دیگه نه. و سیاقی للکلام للوعد، چون که مطلب خیلی مهم بود ظاهرا تو اینجا. ببین وقت چی جوره آقا؟ ده دقیقه هم بخونیم یا نه؟ بگو آقا، چون مطلب مهم بود ها، یاد اگر گرفتن ما حاضرم بخونیم. جا بله؟ نه من نمیدونم، اگر برای آقایون مشکل نیست بخونیم، هست که این خودی سکوت دلیلی بر اینه که آقایون نمیخوان. اینم از ظهور چی؟ ظهور حالی بود ها،